ساعت 14 اینجا تهران است، رادیو فرهنگ. با یاد و نام خدای بزرگ، با درود به شما هموطنان عزیز و ارجمند. امروز شنبه ششم دی ماه 1404 خورشیدی است و ما از این لحظه در بخش دوم برنامه‌های رادیو فرهنگ همراه شما خواهیم بود تا ساعت 22 و در طی این مدت هم برنامه‌های گوناگونی رو حضور شما عزیزان تقدیم می‌کنیم که امیدواریم این مجموعه برنامه مورد توجهتون قرار بگیره. عرض می‌کنم موعد اذان مغرب امروز به وقت تهران هم ساعت 17 و 18 دقیقه خواهد بود. ضمن سپاس از همراهی صمیمانه شما، دعوت می‌کنم شنونده نخستین برنامه در این بخش باشید با عنوان هفت اقلیم.
سفری به دور و نزدیک هنر و فرهنگ.
هفت روز
و هفت ماه و هفت سال
که جملگی زمینی هست و با هفت فلک به مهر نشسته.
هفت دریچه نو به عالم فرهنگ و هنر. هفت پنجره به خیابان فرهنگ و هفت رنگ از دریای رنگارنگ هنر. هفت اقلیم.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
با ذکر نام زیبای خداوند برنامه هفت اقلیم رو آغاز میکنیم. برای اطلاع شما دوستانی که همکنون شنونده این برنامه این، عرض کنم که روزهای شنبه برنامه هفت اقلیم با محوریت گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی تقدیم شما عزیزان میشه و آقای محمد علی مؤمنی هم مثل همیشه در شنبه های هفت اقلیم حضور دارند. آقای مؤمنی، عرض سلام و ادب و احترام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، خیلی ممنونم خانم خواجه نصیر. درود به شما و درود به شما شنونده های گرامی. با هفت اقلیم پیش گوش و هوش شما هستیم و در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سه حوزه جذاب و دوست داشتنی و فرهنگی با هم دیگه صحبت میکنیم. امیدوارم که شما هم با ما همراه باشید.
میناکاری، میناگری یا میناسازی به نقاشی و آراستن فلزات با رنگ‌های لعابدار گفته میشه. این هنر سابقه‌ای در حدود 5000 سال داره و صنایع دستی محسوب میشه. امروزه این هنر بیشتر بر روی مس انجام میشه، ولی میشه بر روی طلا، نقره و سفال هم اونو به عمل آورد. طلا و نقره تنها فلزاتی هستند که به هنگام ترکیب با مینا اکسید نمیشن. از این رو امکان اجرای طرح همراه با جزئیات و با شباهت هرچه بیشتر تمام‌تر روی مینا رو ایجاد می کنند، در حالی که میناهای مسی چون این کیفیتی رو ندارند. گفتگوی شنیدنی آقای مومنی با هنرمند جوان میناکار رو در این لحظه با هم بشنویم.
یکی از هنرهای کهن در سرزمین ما هنر میناکاریه که وقتی که به اصفهان یا به شیراز یا شهرهای دیگه سفر میکنیم، نمونه هایی از این هنر رو در نمایشگاه ها، در فروشگاه ها و خانه ها و جاهای دیگه میتونیم ببینیم. صحبت کردن با هنرمندها این فرصت رو برای ما فراهم میکنه که بدونیم که چه کار میکنن در طول کار، چه اتفاقی میافته که این زیبایی شکل میگیره. درباره خیلی از این هنرها این صحبت میشه که مثلا درباره شعر که با الهام شروع میشه، با یک الهام به شاعر و میگن مصرع اول یا بیت اول الهام میشه به اونها. درباره هنرهای دیگه هم حتما همینطوره، آغاز یک هنر حتما با یک حس و حال متفاوتی آغاز میشه. پس اجازه بدید که با این مقدمه بریم با یکی از هنرمندان سرزمینمون صحبت بکنیم و درباره هنرشون، میناکاری، بیشتر از خودشون بشنویم. سرکار خانم حمیده میرزایی در ارتباط هستن با ما روی خط تلفنی. به شما سلام میکنم خانم میرزایی.
سلام، منم خدمت شما سلام عرض میکنم، امیدوارم حالتون خوب باشه.
خانم میرزایی خیلی خوشحالیم که با شما هم صحبتیم. لطفاً اول کمی درباره میناکاری صحبت بکنید، که درسته که تعریف ها مدام داده شده، اما فکر میکنم که مثل خوندن غزلهای حافظ، مثل خوندن شاهنامه است، آثار هنری مدام در چرخش و در تکرار برای ما یادآوری میشن. در این چرخش و تکرار لطفاً بفرمایید که میناکاری تعریفش چیه؟
قبل از اینکه من بخوام تعریف میناکاری رو بکنم، دنباله صحبتی که فرمودید که ممکنه که یه اتفاقی، یه حادثه‌ای باعث بشه که کسی وارد یه حوزه‌ای، حالا ممکنه هنر باشه
بله.
یا فرهنگ باشه، من در ادامه صحبت شما اینو بگم و بعد برم سراغ تعریف میناکاری. من از مادری هنرمند زاده شدم که ایشان میناکار و مینیاتوریست کار بودن. بله. و پدر ایشان آقای غلام حسین فیض‌اللهی، مرحوم استاد غلام حسین فیض‌اللهی، ایشون از بنیانگذاران مینا در میشه گفت ایران بودن.
بله.
و من اولین بار قلم رو از دستان مادرم گرفتم و بعد از اون ادامه میناکاری رو از مرحوم دایم استاد غلام رضا فیض‌اللهی ادامه کار رو با ایشون همراه بودم.
بله.
از نظر من هنر میناکاری هنر عشق و آتش، به خاطر اینکه هنرمند موقعی که کارش رو داره انجام میده باید بعد از اون رو وارد کوره بکنه.
خوب.
و واقعا توی اون زمانی که داره حالا این کارهای کوره کاری و آتشکاری و فلان اینا انجام میشه، مشخص است که اون پایان کار چی از آب در میاد و حتی ممکنه که کار خراب بشه و اون زمان انتظار و به نتیجه رسیدنش صبوری هنرمند رو میطلبه. و واقعا میشه گفتش که نقوشی که روی میناکاری کار میشه همه از نقوش سنتی و اسلامی و ایرانی ما هستش و رنگ هایی که استفاده میشه، حالا به غیر از این که ترکیب های رنگ ها رنگ هایی هستن که از سنگ های معدنی هستن و کاملا طبیعی هستن، به غیر از اون رنگ های لاجورد و رنگ های فیروزه‌ای نماد هنر رنگ هایی که توی مساجد و میشه گفتش که نماد آرامش و یه رنگ های مقدسی هستن که کار میشه.
بله. سرکار خانم، حالا برداشت تصویری من از هنر میناکاری اینه که بازگ رنگی میناکاری آبی و سبز، یعنی طیف آبی و سبز، این درسته یا اینکه رنگ های دیگه هم توش استفاده میشه؟
قالب رنگ بله، همون چیزی که شما فرمودید، بیشتر طیف رنگی آبی لاجوردی و فیروزه‌ای که همون ترکیب آبی و سبز هستش که رنگ فیروزه‌ای رو به ما میده. ولی خب رنگ‌های دیگه‌ای هم بله استفاده میشه.
مثلا چه رنگ‌هایی؟
رنگ‌های مثل اخرایی ما بهش میگیم. و براتون بگم سبز داریم، انواع سبز داریم، حالا اسمای گوناگون ما بهشون میگیم، حالا یکی رو میگیم سبز ویکتوریا، یکی روژه‌ای، نمیدونم. حالا رنگ های مختلف، قرمزا رو داریم، نارنجی ها رو داریم، تمام این رنگ ها رو داریم.
درسته. و به طور کلی اون چیزی که استفاده میشه توی هنر میناکاری در مورد اون موادی که استفاده میکنید هم بگید، اصلا از خود اون ظرفی که روش کار میکنید تا مسائلی که روی اون کار میاد.
ببینید در گذشته که حالا روی ظروف طلا و نقره لعاب میومده و روی اونا کار میکردن، ولی الان چیزی که در عموم در بازار داره کار میشه و همه دارن حالا میناکار رو کار میکنن، پایه کار مس هستش.
بله.
و بعد روی اون سلایه لعاب میره که این لعاب ها میره وارد کوره میشه و به حساب پخته میشه و بعد از اون با حالا میناکار روش نقوشی که میخواد رو ترسیم میکنه و با رنگ هایی که حالا با سمق و گلیسیرین ترکیب میشن به یه نسبت خاص، اینها میاد رنگامیزی میشه و بعد از اون دوباره وارد کوره میشه که مرحله آخر هستش و بعد ما اون کار رو دریافت میکنیم.
درسته. با توجه به اینکه لعاب میاد روی کار، ممکنه که مثلا به جای مس چیزای دیگه هم اونجا استفاده شده باشه؟ یعنی میخوام این رو برای فن خرید استفاده بکنیم که آیا وقتی که ما میریم یک ظرف میناکاری بخریم چگونه مطمئن بشیم که اون زیر حداقل دیگه مثلا مس استفاده شده؟
به غیر از مس بقیه حالا فلزهای دیگه که اگه بخوان کار بکنن اصلا اون توانایی و اون حرارت کوره رو تحمل نمی کنه و مطمئنن مس هستش.
باید حتما مس باشه.
بله.
درسته. خب باید در قبلن که شما میگید که طلا و نقره استفاده می شده، اونا این استحکامو داشتن؟
اونا که 100% داشتن. حالا به خاطر اینکه قیمت ها خوب می رفته بالا، الان هم خب خیلی گرانبهاتر میشه کار.
بله.
به خاطر همین الان دیگه مس که حالا یه مقداری قیمتش متعادل تره از مس استفاده میکنن.
بله.
ولی خب الان ما برای کارهای سفارشیمون اگر که یه موقعی کسی بخواد، بله از نقرم میتونیم استفاده بکنیم.
درسته. پس بخشی از در واقع کارتون برای سفارش هاست و بخشش هم به طور معمول راهی
بله.
بازار میشه.
بله.
بازارتون بازار داخلی خارجی هم دارید؟
ببینید متاسفانه حالا با اتفاقاتی که برای صنایع دستی و دنیای صنایع دستی افتاده، نه حقیقتاً مخصوصاً از بعد از حالا دوره کرونا این حالا صادرات صنایع دستی خیلی کمتر شده و حالا هم با بالاخره هنرم دستخوش بازار اقتصادی حالا خود ایران هم میشه.
بله.
خیلی کمتره.
درسته. خود داخل بازار ایران چگونه است وضعیت؟
باز دوباره اون هم همین برمیگرده به همین اقتصاد خود ایران. من خب خودم قبلا مثلا هم تولیدم خیلی بیشتر بود، هم حالا آموزشم خیلی بیشتر بود. ببینید حالا کلن یه چیز کلی که بخوام بگم، صنایع دستی همیشه یک کالایی بوده که تو سبد خانوارها جز کالاهای مثلا دسته 6-7 بوده. الان شاید خیلی دیگه عقب‌تر رفته و به صورت حالا بگم خیلی این واقعا حالا اقتصاد خیلی دستخوش این داستان شده که کمتر مردم توانایی اینا داشته باشن که متاسفانه از صنایع دستی زیبای کشورمون استفاده بکنن.
بله. کسی اگه بخواد میناکاری یاد بگیره چقدر زمان میبره؟ چون گفتید که در واقع بله. آموزش هم میدید میپرسن.
بله بله. ببینید من یه حالا سال هاست که خب من آموزش داشتم و دارم. دوره های من حالا خودم چیزی که برای خودم تعریف کردم و برای هنرجوام، دوره هامون به 3 دوره تقسیم میشه. خوب. که دوره اول من تو 8 جلسه حدودا 2 ساعته کلاس هامون هستش طراحی رو یادشون میدم. بعد دوباره 10 جلسه میگیم به صورت مقدماتی از 0 تا حالا تقریبا 100 کار آموزش داده میشه.
خوب.
به اضافه تمام شناخت رنگ ها، کار روی حالا ظرفی که دوست دارن و دوره پیش رفتمون که حالا اون دیگه حالا میاد روی زیورالات کار میشه، یه مقدار حالت کاربردی تر پیدا میکنه.
بله. بسیار خوب. شما در تهران هستید درسته؟
بله.
اما اصالتاً اصفهانی هستید؟
اصالتاً بله.
ولی دیگه اصفهانی لهجه اصفهانی صحبت نمی کنی؟
من 16 سال اهواز زندگی میکردم و عمده کارم واقعا حقیقتا در شهر اهواز بود و متأخر این بودم که در سال 93 تنها بانوی باشم که به صورت مستقیم روی ذریح امامان در پای حرم امامان عسکریان کار کردم.
بله.
که طراحیش با استاد فرچیان بودن و میناکاریش با من بود و یه تعدادی از هنرجوهام. و سال 94 درب حرم حضرت مسلم علیه السلام رو میناکاریش رو انجام دادیم که باز اینا هم به سفارش ستاد ارتباط عالیات استان خوزستان بود.
بله بسیار عالی، دست مریضات میگم به شما و همچنین به شاگردانتون که حتما از مکتب شما خوب آموختن و با شما همراهن. سپاسگزاریم از این که هم صنایع دستی این سرزمین رو حفظ میکنید هم زیبایی خلق میکنید که ما اگر نمیخریم دست کم ببینیم و از این زیبایی ها لذت ببریم.
ممنون، مرسی،
خیلی متشکرم از حضورتون.
خیلی ممنون، خوشحال شدم.
سلامت باشید، با شما خداحافظی میکنم. خانم میرزایی سلامت باشید، بدرود. خیلی متشکرم از شما شنونده های محترم و واقعا فکر میکنم که حالا بحث اقتصاد صنایع دستی هم وسط اومد، فکر میکنم که واقعا درسته ممکنه که مثلا اقتصاد بعضی از نیازهای ما رو جابجا بکنه، اما حیفه واقعا سرزمین که این همه صنایع دستی زیبا داره و بعد مثلا ما گاهی به جای گاهی که چه عرض کنم، مخصوصا آمدن ظرف‌های پلاستیکی که اصلا به نظر من یه اتفاق شومه که گاهی ما مثلا ببینیم که سر یه سفره‌ای همه این ظرف‌ها پلاستیکی‌اند، جدا از ضررهایی که داره برای سلامتی ما، اون بخش زیبایی شناسیش هم هست دیگه. به قول استادی حرف خیلی خوب و درستی میزد، میگفت که غذای خوب رو باید در ظرف خوب سرو کرد. حالا این جمله رو استرش میکنم، غذای خوب رو باید در ظرف خوب ارائه کرد و عرضه کرد. حالا بقیه ظرف ها هم همینطوره، خیلی از ظرف ها ممکنه دیگه ما توش غذا نخوریم، اما به عنوان یک نمونه زیبا و درخشان از هنر ایرانی خوبه که توی خونه هامون باشه. بخشی از هزینه هامون رو میتونیم اگر واقعا مشتاق و دوستدار زیبایی و هنرها و صنایع دستی باشیم، میتونیم بخشی از اقتصادمون رو سوق بدیم به سمت اینکه نمونه هایی از صنایع دستی رو توی خونه هامون داشته باشیم. خیلی متشکرم از همراهیتون.
لطفاً با ما همراه باشید در برنامه هفت اقلیم که از شبکه فرهنگ شبکه زندگی تقدیم لحظه های شما میشه. از طریق سامانه پیامکی 3558 با ما در ارتباط باشید و همینطور بر بستر برنامه کاربردی ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir ما رو دنبال کنید.
شاهنامه فردوسی اثر بزرگ ایرانیان، اثری است که بسیار مورد توجه خطاطان، کتاب آرایان و نگارگرها بوده در طول تاریخ و شاید بتونیم بگیم که کمتر کتابی مثل شاهنامه مورد توجه بوده. اگر بخوایم بعد از شاهنامه به اثری توجه بکنیم که این اثر مورد توجه کتاب آرایان و مذهبان و نقاشان و خوشنویسان بوده، اون خمسه نظامی است. شاید دلیلش این باشه که هر دو روایی هستند و داستانهای بسیار جذابی رو دارن روایت میکنن و البته مهمتر از همه این که انقدر تصویر دارن که نگارگرها به وجد بیان که بخوان اونها رو تصویری بکنن، وگرنه آثار روایی و داستانی دیگری هم ما در منابع داریم که البته اونها هم مورد توجه قرار گرفتن مثل کلیله و دمنه، اما به هر حال به خصوص مثلا فردوسی در شاهنامه اونقدر تصویری گاهی صحبت میکنه و توصیفهایی میکنه، مثلا در یک جنگ حتی برخاستن قبار رو در چندین بیت به زیباترین حالت توصیف میکنه که ما هم میتونیم اون رو تصویرش بکنیم و شاید بتونیم بگیم که خب دیگه همه چیز برای یک نگارگر و یک تصویرگر جوره که بتونه تصویرگری بکنه. به هر صورت از خمسه نظامی که بگذاریم و به خود شاهنامه فردوسی برگردیم، شاهنامه فردوسی بارها و بارها در نسخه‌های گوناگون و در دوره‌های گوناگون در واقع میتونیم بگیم که مورد کتاب آرایی قرار گرفته و کتابت شده. از جمله مثلا میتونیم به شاهنامه ایلخانی اشاره بکنیم، به شاهنامه بایسونگوری و به شاهنامه طهماسبی که شاید بتونیم بگیم که مهمترینشون در بین همه این نسخه هایی که انجام شده همین شاهنامه طهماسبی است که از نامش مشخصه که در دوره شاه طهماسب این کار انجام شده. در دوره صفوی ها کارگاه کتاب آرایی شاهان بسیار رونق داشته، در دوره های بسیار پررنگتر بوده، از جمله در دوره شاه طهماسب که او بسیاری از نگارگران و خوشنویسان و کتاب آرایان رو در کارگاه سلطنتی خودش گرد آورده بود و دستور به کتابت اثر شاهنامه و کتاب های دیگر کرده بود. یکی از نسخه ها شاهنامه فردوسی با عنوان شاهنامه طهماسبی است که دارای 300 اسایی میکنم که دارای 258 نگار است و متن کل شاهنامه هم خوشنویسی شده و تصحیب و تشعیر و کتابارایی هم شده. از اون بخش کتابتش که بگذریم میخوام نگاه بکنم به نگاره ها که 258 نگار است. وقتی که کار نگارگری این اثر به پایان میرسه و در خلال جنگ و جدال‌های مدام صفوی‌ها با عثمانی‌ها و در دوره‌ای که این جنگ و جدال پایان گرفته بوده یا میتونیم بگیم آرام گرفته بوده، دربار صفوی این اثر بسیار ارزشمند رو به نشانه حسن نیت به دربار عثمانی‌ها اهدا می‌کنه. البته صرفا این نبوده که به نشانه حسن نیت چرا مثلا این اثر انتخاب شد، چرا اثر دیگه مثلا یک اثری که سنگ‌های گوهرین داشته باشه یا گنجی اهدا نشد به عثمانی ها، به خاطر اینکه این در واقع یک نوع پیام مشترک داشت و اشاره به فرهنگ مشترک و ریشه های مشترک میکرد. نمونه هایی از نگارگری محدوده عثمانی رو ما وقتی میبینیم میبینیم چقدر اینها به در واقع آنچه که ما با من نگارگری مثلا مکتب تبریز میشناسیم چقدر نزدیکه و چه پیوندهای مشترک وجود داره. تازه در خود همون دربار عثمانی هم بسیار به خود شاهنامه فردوسی و منابع پارسی توجه داشتن و اونها رو نگارگری میکردن. از این رو به نشانه حسن نیت این اثری که هم یک حلقه وصله و هم از نظر هنری بسیار نفیس و ارزشمنده اهدا شد به دربار عثمانی و از همینجا بود که دیگه این نسخه بسیار ارزشمند از کف ما ایرانی ها رفت که رفت تا امروز که ما همچنان متاسفانه نتونستیم شاهنامه طهماسبی رو یک جا در اختیار داشته باشیم، چرا که بعدها این شاهنامه طهماسبی به دست فروشندگان، دلالان، نمایشگاه داران و امثال اینها افتاده بود و وقتی که اون رو نمیتونستن بفروشن این مجموعه 258 نگاره و بقیه هم کتابت نفیس شاهنامه، از این رو تصمیم گرفته میشه که این شاهنامه ورق ورق بشه و بالاخره یه جوری آبش بکنن به اصطلاح امروزی ها. 258 نگاره حتی در توان موزه های بزرگ دنیا هم نبوده که بتونن یک جا بخرنش. از این رو اون رو برگ برگ میکنن و هر چند برگش رو به جایی میفروشن. به خاطر این امروز شاهنامه طهماسبی در موزه های دنیا پراکنده است، از انگلستان گرفته تا فرانسه تا آمریکا و حتی در امارات و البته تعدادی از اون نگاره ها هم در ایرانه. شاید بتونیم بگیم که یکی از کتاب هایی که در دنیا بیشترین تصویر براش ایجاد شده 258 نگاره که گفتم هر کدومش به تنهایی بسیار گران قیمته. فقط یکی از برگه های این شاهنامه که بعدن در یک بخش دیگه در یک برنامه دیگه مفصل تر در موردش صحبت میکنم، داستان گریز رخش و به میان اسبان افراسیاب در آمدنه که این اثر دو بار خرید و فروش شده و به موزه ها فروخته شده و نمیدونم چه جوری مثلا از دست مجموعه دار اولی در آمده و رفته به دست مجموعه دار دومی، اما در نوبت اول 230,000 پوند فروخته شده بود و در نوبت دوم که همین اواخر بود، فکر می‌کنم سال 2006 یا 2008 بود، این اثر به قیمت 8,000,000 پوند فروخته شد. یعنی با قیمت امروزی اگر محاسبه بکنیم بیش از 1,000 میلیارد تومان، یعنی 1,200 میلیارد تومان فقط یک برگ از این شاهنامه به موزه لوور ابوظبی فروخته شد. بنابراین ما با یک اثر ارزشمند روبرو هستیم. ما تنها کاری که در کشورمون تونستیم برای یک جا داشتن این شاهنامه بکنیم این بود که فرهنگستان هنر و موزه هنرهای معاصر در مکاتبه با موزه های دارنده برگ های شاهنامه طهماسبی از اونها خواستن که اسکن های تصاویری که در اختیار دارن رو براشون بفرستن، تصاویرش رو بفرستن تا اونها بتونن دست کم به صورت چاپی این نسخه رو در اختیار داشته باشن. این رو از این رو گفتم که اگر دوست داشتید که شاهنامه طهماسبی، این اثر بسیار نفیس و زیبا و دلربا رو در اختیار داشته باشید، دو چاپ ازش وجود داره که میتونید اونها رو دریافت بکنید. یکیش فرهنگستان هنر در قطع رحلی بزرگ چاپ کرده، یعنی دقیقا در همون قطعی که شاهنامه طهماسبی خلق شده، و نسخه دیگری که موزه هنرهای معاصر چاپ کرد در قطع رحلی کوچک البته، اما به هر حال رحلیه دیگه، یعنی بزرگه، اونم کتاب در خور توجهیه و فقط هم البته نگاره ها رو چاپ کرد و دیگه متن رو چاپ نکرد. این اثر رو برای به خصوص حالا کسانی که احتمالا دانشجوی رشته‌های نقاشی و هنر هستند و صرفا با نگاره‌ها کار دارن، موزه هنرهای معاصر این گونه چاپ کرد. فکر می‌کنم که ارزشش رو داشته باشه که 258 نگاره از داستان‌های شاهنامه رو توی خونه‌هامون در کنار کتاب‌های دیگه داشته باشیم.
به طور کلی صنعت گردشگری پس از صنعت نفت و خودروسازی سومین صنعت پردرآمد دنیا به حساب میاد. گردشگری از سالهای گذشته تا امروز شاخه های تخصصی داشته و افراد با اهدافی مثل سیاحت، سلامت، مذهب، فرهنگ و ورزش سفر می کردند و می کنند. به ساده ترین زبان ممکن گردشگری سلامت یا توریسم سلامت زمانی اتفاق میافته که شخصی بخواد از خدمات پزشکی در کشور یا شهر دیگه ای استفاده کنه. این اقدام میتونه به دو دلیل انجام بشه: در محل اقامت خودش به خدمات پزشکی مناسب دسترسی نداره، یا در شهر یا کشور مقصد هزینه بهداشت و درمان پایین تر از محل زندگی خودش محاسبه میشه. گردشگری سلامت به سفری اطلاق میشه که در مکانی دور از محل زندگی فرد با فاصله زمانی بیش از 24 ساعت اتفاق میافته. از رایج‌ترین و محبوب‌ترین خدمات در این حوزه میتونیم به جراحی‌های زیبایی، جراحی چشم و قلب، بیماری‌های مرتبط با سرطان، دندانپزشکی و درمان ناباروری، پیوند اعضا و آبدرمانی اشاره کنیم. برای تکمیل اطلاعاتمون در حوزه گردشگری سلامت، آقای مومنی گفتگوی تخصصی دارند با جناب آقای دکتر محسن پیرزاد. آقای مومنی بفرمایید لطفاً.